أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان بحث ما در مباحث علم أصول که انشاءالله در این جلسات شروع می کنیم در باب حجیت خبر واحد. بحث حجیت خبر واحد یکی از مسائل بسیار فربه علم اصوله. در اینجا ما یک بحثی را می خواهم داشته باشیم که در کتاب های اصولی نیست و کمتر به اون توجه میشه. یعنی همونطور که سیره و سنت ما در مباحث قبلی هم همینطوری بود که من تاریخ و خواستگاه هر بحث رو بیان کردم، پس ابتداءً من تاریخ و خواستگاه بحث حجیت خبر واحد را خیلی دقیق برای شما بیان میکنم و بعد وارد این میشیم که آیا به هر حال بحث حجیت خبر واحد اصلا جز علم اصول هست یا نیست، و این مبتنی بر این است که موضوع علم اصول را چه بدانیم، که در بحث های مقدماتی علم اصول بحث کردیم که موضوع علم اصول آیا واقعا یک شیء مخصوصه مثل نفس ادله، یا اینکه نه، هر چیزی که در راستای استنباط احکام شرعیه از ادله تفصیلیه دخالت داشته باشه، یعنی در اجتهاد دخالت داشته باشه، جز علم اصول میشه. پس اجازه بدید بحث اول را که در کتاب‌های اصولی ما نوشته نشده و ما باید از جستجوهای گوناگونی که در زوایای مباحث داشته باشیم استخراج کنیم، ولی من به دوستان خودم یک توصیه‌ای دارم. ببینید دوستان عزیز، وقتی که شما می‌خواید به امتحان درس خارج بدید، چه بسا اگر شما الان این جلسه و جلسه‌ای بعد که من تاریخ حجیت خبر واحد را دارم بحث می‌کنم، برای اون آقایون اساتید ممتحن بیان کنید، اونا بگن اینا چیه دیگه، چون اونا خودشون خیلی از سروران ما و اساتید ما در تاریخ مباحث کاری ندارن، یعنی مستقیم میرن سر اصل بحث. آقا خبر واحد حجتون املا، میگیم آیه شریفه داریم که حجت، روایت داریم که حجت، بنای عقلا داریم که حجت، عقل میگه حجت. ببینید نوع بحث های ما در کتاب های تقریرات هم اینطوری، الان شما تقریرات آیت الله خویی را هر کدوم را ملاحظه بفرمایید اصلا در باره بحث از تاریخ حجیت خبر واحد بحث نشده. بحث خود علم چیزی است و تاریخ اون علم و تاریخ مخصوصا موضوعاتی و عناوینی که در هر علمی مطرح هست بحث کردن یک بحث علمی خیلی خوبیه. در جهان اسلام ما به این مباحث کمتر بها داده میشه، اما غربی ها خیلی به این مباحث بها میدن، تاریخ هر موضوع را واکاوی میکنن، شناسنامش را و سجلش را در میارن، یعنی خواستگاه تولیدش کجا بوده، در مسیر تاریخ چه گذرگاه هایی را تموم کرده و الان در چه وادی است. من یک بحث تاریخی مطرح میکنم که اشاره کردم، بازم تکرار میکنم دوستان من، ما در درس‌های خودمون گاهی بحثی کتابشناسی داریم، گاهی بحثی تاریخی داریم نسبت به بعضی عناوین اینا، گاهی سیر تطور یک مسئله را خوب بررسی میکنیم. شما وقتی میخوای امتحان بدید، من از شما تقاضا میکنم دو جلسه سه جلسه را با هم تلفیق کنید تا اون شخصی که اصلا به مباحث کتابشناسی ارادتی نداره، اصلا نمیدونه مباحث کتابشناسی چیه، یا به مباحث تاریخ علم توجهی نداره، شاید اصلا نمیدونه که این مباحث چی هست، یعنی برای او با اینکه 40 سال 50 سال در علوم اسلامی دقت کرده و کار کرده و مدرس هست، این زوایا اصلا مطرح نبوده. اون چه که برای بعضی از اساتید ما مطرح هست اینه که کفایه را تدریس میکنن. شما الان ممکن از اینا به سوال کنید که خب آخوند خراسانی مثلا چه زندگانی داشته، چه آرایی داشته، چه نظریاتی داشته، پا پشت سر این نظریات و اصولی آخوند چه چیزهایی را میتونیم ما بررسی کنیم؟ میگه ما به اونا چی کار داریم؟ اینا همه چیزهای لغو و بیهوده ایست در واقع. به هر حال در نظر بعضی از اساتید ما خیلی بحثهای تاریخ علم، خواستگاه‌های علم، سیر تطور یک علم بحثهای لغو و بیهوده ایست. لذا خودشون را مدعی هستند که ما در اصل مباحث علمی باید بحث کنیم. اما بسیاری از اندیشمندان معتقدن اتفاقا باید توجه داشت که اگر بحث حجیت خبر واحد میخواد خوب روشن بشه، باید اول ببینیم خواستگاه بحث حجیت خبر واحد چی بود و بعد در طول تاریخ خبر واحد چه منظرهایی داشته، چه حالتهایی داشته. و الان که ما داریم بحث میکنیم از حجیت خبر واحد و علما این مبحث را پذیرفتن، در چه حالی هستن؟ ببینید دوستان عزیز، اولین کسانی که بحث حجیت خبر واحد رو مطرح کردن در دوره تابع تابعین بود، یعنی در نسل سوم. نسل اول صحابه بودن. مردم اگر صحابه چیزی رو میگفتن، حرف اونها رو قبول میکردن و در واقع به حرف صحابه اعتنا میکردن. حالا چه یک صحابه بود، چه یک گروهی از صحابه باشه، چه صحابه مشهوری بود مثل علی ابن ابی طالب علیه السلام، یا مثلا کسانی که در تاریخ در عدل علی قرار میگیرن و همتراز مولا امیرالمومنین علیه السلام خودشون رو مطرح میکنن، مثل خلیفه ثانی، مثل عبدالله ابن مسعود، مثل عبدالله ابن عمر، مثل عبدالله ابن عباس و دیگران، یا اینکه حتی از صحابه خیلی غیر مشهور باشه، صحابه غیر معروف باشه، از صغار صحابه باشه، فرقی نمی کنه. مسلمون ها حرف صحابه رو معتبر می دونستن و خیلی بر حرف صحابه اعتنا می کردن. و اتفاقا در کتاب های اصول اهل سنت اگر شما دقت کنید دوستان عزیز، در کتاب های اصولی که قدمای اونها نوشتن، مثل کتاب اصولی البرهانی که بکر باقلانی نوشته، متوفای 403، مثل کتابی که ابو هاشم جبایی نوشته، مثل کتابی که امام الحرمین جوینی متوفای 473 نوشته، حتی در کتاب غزالی در مستصفا دیگه کامل توضیح داده شده، بحث ها باز شده، گفتن آقا یکی از نشانه های حجیت خبر واحد اصلا اینه که مسلمون ها اقوال صحابه را قبول می کردن. و همین استدلال را بزرگان ما هم دارن که میگن آقا از این که حرف اصحاب ائمه علیهم السلام را شیعیان قبول میکردن، این ادله و دلیل بر اینه که خبر واحد حجته. حالا بعد انشاءالله به ادلهش میرسیم. ببینید در دوره صحابه هیچ کس مناقشه‌ای در خبر واحد نداشت. صحابه را قدیس میدونستن و سخن صحابه را حجت میدونستن. در دوره تابعین هم همینطوری بود که تابعین در واقع نظر اونها حجته و حرف اونها را معتبر میدونستن. حتی اگر تابعین دوستان روایتی را مرسل نقل میکردن، مردم قبول میکردن. مثلا درباره سعید ابن مسیب میگن، اگر این مرحوم شهید ثانی میگه این مراسیل سعید ابن مسیب عندهم که مراسیل محمد ابن ابی عمیر عندنا. مراسیل محمد ابن سعید ابن مسیب مثل مراسیل محمد ابن ابی عمیر در نزد ماست. ببینید چقدر اعتبار قائل بودن. حسن بصری متوفای 110، ابو بکر ابن سیرین متوفای 110، اینا هر دو در یک سال فوت کردن، هر دو هم در بصره بودن. یک مناظری با هم دارن که آیا خبر اگر مرسل باشه حجته، یعنی اعتبارش بیشتره، یا اگر خبر مسند باشه اعتبارش بیشتره. ببینید بحث سر این نبود که آیا خبر واحد حجته یا حجت نیست. ابو بکر ابن سیرین جزء تابعینه، حسن بصری جزء تابعینه. اینا علم کلام رو از امیرالمومنین علیه السلام گرفتن. ولذا حسن بصری وقتی حجاج ابن یوسف ثقفی از او ساخت خواست که درباره جبر و تفویض مطلبی رو بیان کنه، رساله‌ای رو که نوشت فرمایشات مولا امیرالمومنین بود، گفت من این رو از امیرالمومنین علیه السلام دارم برات نوشتم. ببینید حسن بصری و ابوبکر ابن سیرین بحث نمی کنن که آیا خبر واحد حجته، بحث می کنن که کدوم یکی معتبر تره. مرسل اگر بگه نقل کنه، محدث بگه قال رسول الله، یا مسند نقل کنه بگه که من از فلان تابعی شنیدم که او از صحابی شنید و صحابی از رسول خدا شنید که مطلب اینطوریه. قسم الازه فرمودید دوستان عزیز قضایا را که خواستگاه حجیت خبر واحد، حالا باید بگیم چطور تولید شد. دوره صحابه متفقون علیه بود، دوره تابعین مورد در واقع قبول اکثر بود، اما دوره تابع تابعین رسید، یعنی نسل سوم، دوره ابو حنیفه. بعضی از احناف معتقدن که ابو حنیفه جز تابعین بوده، یعنی صحابه را درک کرده. البته غالب اونها معتقدن که نه، ابو حنیفه صحابه را درک نکرده بلکه تابعین را درک کرده. و اگر کسی صحابه را درک نکنه و تابعین را درک کنه، اسمشو در اصطلاحات علم الحدیث میذارن تابع تابع. ابو حنیفه اولین کسی بود که طبق گزارشاتی که ما در تاریخ داریم درباره حجیت خبر واحد خدشه کرد، یعنی خواستگاه حجیت خبر واحد دوره تابع تابعین بود که در واقع بحث شد که آیا خبر واحد حجتون ام لا. ابو حنیفه مصر بود که خبر واحد حجت نیست. ایشون معتقد بود به اونجوری که عبدالرحمن ابن خلدون در کتاب مقدمه علی ابر نقل میکنه که مرحوم آقای محمد پروین گنابادی این کتاب مقدمه علی ابر را ترجمه کرده با عنوان یک مقدمه جامعه شناسی، و بسیار این مقدمه مورد توجه دانشمندان جهانه، یک جامعه شناس بسیار برجسته. حالا ی آقا این بزرگوار در العبر نقل میکنه که ابو حنیفه مدعی بود که خبر واحد حجت نیست و از رسول خدا کمتر از 20 حدیث صحیح نرسیده. ما در دوره های اولی که تاریخ فقه و فقها تدریس میکردم در دانشگاه رضوی و حوزه، این حرف ابو حنیفه را نقد میکردم. بعدها با ممارست فراوان بیشتری که به دست آمد، این مسئله را احراز کردم که ابو حنیفه درست حرفش، به دلیل اینکه نقل حدیث در دنیای اهل سنت دچار یک اضطراب و یک تشتتی شد. ابو حنیفه چرا میگه خبر واحد حجت نیست؟ چون میگه خبرهایی که از رسول خدا تابع تابعین یعنی نسل سوم نقل میکنن، اینها در حقیقت مستند نیست. او میگه نگاه کنید، حدیث از دوره خلیفه اول منع کتابت حدیث شروع شد، که این بحث را در تاریخ حدیث و در بحث‌های حدیثی ما مفصل صحبت کردیم و نوارهاش هم در کتاب در کانال هست، دوستان میتونن پیگیری کنن، در درس‌های مختلفی را مخصوصا در کتابشناسی اهل سنت بررسی کردیم. ببینید قریب به 100 سال حدیث رسول خدا به طور علنی نوشته نمی‌شد، و بلکه خلفا دعبشون این بود که احادیث را طبق نقل شخص شمس الدین محمد ذهبی متوفای 748 در کتاب تذکرت الحفاظ جلد 1 صفحه 78 مراجعه کنید. خیلی مقدمه جالبی ذهبی نوشته. این مقدمه تذکرت الحفاظ بسیار مقدمه جالبی است در تاریخ حدیث. ایشون میگه حدیث نوشته نمیشد تا برای اولین بار عمر ابن عبدالعزیز دستور داد بله که حدیث را بنویسن. یک کتابی هم خطیب بغدادی داره به نام معرفت العلوم، در این حال باز کتاب دیگری داره در دو جلد که کتابخانه دفتر تبلیغات هم داره به نام الفقه والمتفقه. در کتاب الفقه والمتفقه همین روایات را آورده که ببینید خلیفه اول، دختر خلیفه اول نقل میکنه پدرم 500 حدیث از رسول خدا نوشته بود، بعد آمد این احادیث را جمع کرد و گفت اینا رو من میخوام چیکار کنم، همه را سوزاند که مبادا به قول خودش مثلا دیگران بیان اینها را درست نقل نکنن و بعد او برای او خدایی نکرده گناهی حاصل بشه که حدیث رسول خدا را غیر صحیح در اختیار مردم قرار داد. ببینید ابو حنیفه میگه با توجه به جو و فضایی که وجود داشت حدیث رسول خدا نوشته نشد، پس چطور کسی که در از قرن 150 به بعد هست، یعنی هم دوره های ابو حنیفه در 150 فوت کرده، کی میتونه حدیث را حفظ کنه و نقل کنه؟ دو نسل سه نسل گذشته. لذا به قیاس روی آورد و گفت من لا قیاس للا فقه له. چرا؟ چون خبر واحد رو حجت نمیدونست. حالا همین در واقع ادعای ابو حنیفه بعدها مستمسک بعضی از نحویین هم قرار گرفت. مثلا ابو حیان اندلسی صاحب کتاب البحر المحیط، صاحب کتاب النهر الماد، مدعی شد که روایات رسول خدا چون نقل به معنا شده نه نقل به لفظ، لذا صلاحیت حجیت در باب نحو رو نداره. به همین جهت شما الکتاب سیبوی را اگر نگاه کنید که الکتاب سیبوی قریب به 600 شعر از شعرهای جاهلیت نقل کرده، ولی حدیث شاید 3-4-5 مورد داره. و یا ما مثلا ما ملاحظه میکنیم که مستشرقین هم بعدها در 100 سالی اخیر از همین حربه استفاده کردن، یعنی همین حرف را مورد استشهاد قرار دادن و گفتن آقای سندهایی که شما برای روایات دارید سندهای خلفی است، یعنی سندهایی که بعد ساختن، در اون زمان که سند نبود. پس بنابراین روایات رسول خدا نقل به معنا شده و با سند نقل نشده، این سندها را بعد ساختن، این الفاظ را بعدها نقل کردن، الفاظ صریح رسول خدا نیست، پس بنابراین نمیتونه حجت باشه. اما بلا فاصله بعد از ابو حنیفه شافعی ظهور کرد. شافعی متوفای 204، یعنی دقیقا عمر تولدش برابر با فوت ابو حنیفه هست، یعنی 150. عمر فوتش برابر با 204، 54 ساله شافعی فوت کرده، ولی دانشمند بزرگی بوده، لذا یک نظریه پردازه. یک کتابی داره به نام الرساله. ابو عبدالله محمد ابن ادریس شافعی متوفای 204 به قول اهل سنت اولین کسی بود که علم اصول رو تأسیس کرد، اولین کسی بود در علوم قرآنی بحث نوشت، در قریب اللغه مهارت داشت و لغتدان بود، لذا فقیه بود. با همه اینها در کتاب الرساله بخشی از بحثای اصولی رو مطرح میکنه، از جمله حجیت خبر واحد و نتیجه استدلال او و برهان او و کنجکاوی او به این میرسه که خبر واحد حجت هست. پس ببینید دو تا نظریه درست متقابل یک دیگر، یعنی ابو حنیفه میگه خبر واحد حجت نیست، ولی شافعی میگه خبر واحد حجته. اصلا ما سیره اصحاب ائمه را وقتی بررسی میکنیم ببینیم اونها خبر واحد را حجت میدونستن. دلیلش هم اینه که امام حواله میداد مرد اصحاب را و شیعیان را به زراره، حواله میداد اونها را به یونس ابن عبدالرحمن، به محمد ابن مسلم، معلوم شد خبر واحد حجته. و شیعیان وقتی بزرگان یک چیزی را نقل میکردن از ائمه اطهار علیهم السلام قبول میکردن. اما خواستگاه حجیت خبر واحد همچی داستانی داره، تا اینکه در قرن سوم، در قرن سوم یعنی ابو حنیفه 150 فوت کرد، شافعی در 202 فوت کرد، یعنی در قرن دوم نوبت رسید در قرن سوم. قرن سوم متکلمان وارد میدان شدند، یعنی کسانی که بحث‌های کلامی داشتند، متکلمان عقل گرای معتزله. اینها آمدن یک بحثی را مطرح کردن به مناسبت بحث‌های اعتقادی که آیا خبر واحد حجت یا حجت نیست. و اصلا من به دوستان گفتم بارها که خواستگاه بسیاری از مباحث علم و اصول به وسیله متکلمان بوده و علم و اصول شیعه در کل و علم و اصول اهل سنت در سه تا مذهب مالکیه، شافعیه، حنابله به سبک متکلمان. سبک اصولی متکلمان را ما در با کتاب تبارشناسی علم اصول توضیح دادیم، همون سبک کفایه که تو ذهنتون هست، یعنی آخوند خراسانی میاد میگه صیغه افعل دال بر وجوبه، بعد میگه دلیلش چیه، دلیلش چیه، دلیل تای قرآن میاره، از دلیل عقل میاره، از سنت میاره و غیر اینها. سبک بحثای استدلالی اصولیان برهانیه، اما احناف علم اصول دارن، حنفی ها علم اصولشون مثل اصول سرخسی، مثل اصول جساس متوفای 400 و 370، اینا بحثشون اینه که فروع فقهی رو میان از فتاوی ابو حنیفه استخراج میکنن، بعد میگن نگاه کنید در تمام این موارد ابو حنیفه افعل را به معنای وجوب گرفته، پس معلوم میشه صیغه افعل داله بر وجوبه. فقهای و اصولیان احناف به استدلال کاری ندارند، به فتوای ابو حنیفه کار دارند، اما سایر مذاهب به استدلال کار دارند. لذا بعدها ساعاتی نامی از علمای بزرگ احناف آمد و از علمای سمرقند و جمع بین سیره فقها که یعنی احناف باشن و سیره اصولیان که متکلمان باشن کرد و علم اصول را در حقیقت با هر دو تطبیق داد. ببینید در قرن سوم علم متکلمان که وارد میدان شدند درست دو گروه بودند. یک گروه بودند که میگفتند خبر واحد حجت نیست و اینا اتباع در حقیقت بر میگرده به قول ابو حنیفه، و یک عده میگفتند خبر واحد حجته. اینا از کجا میگفتند؟ اینا بر میگرده به قول شافعی. اما آمدن اینو برهان سازی کردند. در رأس اینها یکی از علمای متکلم بزرگ شیعه محمد ابن قبی رازی است. محمد ابن قبی رازی که فقیه و متکلم ری بود و کتابی در علم کلام نوشت و شاگردش سوسن جردی به بلخ برد و متکلم بلخ بلخی یعنی یک نقدی برش نوشت، باز به ری آورد، باز استاد جواب داد، برد به بلخ، باز بلخی نقد کرد اون جوابهای ابن قبرا، باز برگردون برای ابن قبرا، باز همینطور سه بار چهار بار کتاب رو میبرد و میآورد. بار چهارم میگه وقتی به ری رسیدم استادم ابن قبرا فوت کرده بود و من میدونم که اگر زنده بود جریان ادامه داشت. نقد اینطوری خوبه، چقدر محترمانه، علم رشد میکنه. محمد ابن قبی رازی در کتاب رسائل خوندید و شنیدید که میگفت خبر واحد نه تنها حجت نیست، بلکه نظریه محال بودن تعبد به خبر واحد را مطرح کرد. محال بودن را میگفت محال تعبد به خبر واحد. چرا؟ به دو دلیل. یکی این که حلال حرام میشود و حرام حلال. دوم این که در حقیقت ادله درش انقلاب پدید میاد، یعنی تالی فاسد داره که الان من دقیقا یادم نیست نکته استدلالش چگونه بود، فقط اجمالا یادم هست. ببینید ابن قبه اینطوری بود داره. تا اینکه دوره بعد یعنی دوره شیخ مفید آمد، قرن چهارم، اواخر قرن چهارم یعنی نیمه دوم قرن چهارم و اوائل قرن پنجم دیگه علما گفتن حجیت خبر واحد محال نیست، تعبد به خبر واحد محال نیست، اما حجیت خبر واحد واقع نشده، یعنی شارع مقدس ما را متعبد به خبر واحد نکرده است. بر همین اساس شد که شیخ مفید معتقد بود خبر واحد حجت نیست. و ما اتفاقا نظریه غالب در میان قدمای ما عدم حجیت خبر واحده. من تا شیخ مفید یعنی قرن پنجم اوائلش رسیدم، حالا از اینجا به بعد رو در جلسه بعد براتون ادامه میدم. صلی الله علی محمد و آله الطیبین.